دهه 50 آمریکا میشناسه شهر کاملا متفاوتی از دیترویتیه که ما میشناسیم. دیترویتی که زمانی مرکز توجه بین شهرهای دیگه آمریکا بود. شهری که کمپانی‌های ماشین‌سازی انتخابش کردن تا اونجا به ساخت ماشیناشون بپردازن. خلاصه دوره طلایی واسه این شهر. تصویری که امروز از دیترویت میشناسیم شهری خالی از سکنه و از رونق افتاده است.
قسمت از پادکست ما قرار نیمکت سفید خودمون رو ببریم توی دیترویت. من سام به همراه امیر حسین، مانلی و ویونا قرار روی نیمکت سفیدمون توی دیترویت بشینیم و در مورد اون حرف بزنیم.
جولای 1701 یه کاوشگر فرانسوی که اسمش آنتوان کادیلاک بوده تو آمریکا روبروی رودخونه وای میسه و متوجه میشه که این رودخونه بین دو تا آبراه مهم دیگه قرار گرفته. تصمیم میگیره که همونجا بمونه. دیترویت به فرانسوی یعنی همون آبراه. کادیلاک تو اون سرزمین فرصت میدیده، یه پتانسیل میدیده. تا اواسط 1700 یه جمعیت فرانسوی تو دیترویت مستقر شده بودن که با خودشون کلی ابزار و اسلحه و پول و اینا آورده بودن. البته که با مهاجرت اونا به دیترویت بومی‌های آمریکایی که خیلی بدنشون تطابق نداشته با بیماری‌های فرانسویا کم کم می‌میرن و یه طوری همون جمعیت فرانسوی اونجا مستقر میشن. زمان‌های مختلف تغییر مالکیت‌های زیادی داده. مثلا یه تایم واسه بریتانیا بوده، یه تایم واسه آمریکا بوده و دیگه میمونه واسه آمریکا همون. آمریکایی‌ها هم یه معمار می‌فرستن تا دیترویت رو از اول بسازه و بیشتر شبیه کشور خودشون بشه. تا سال 1800 تجارت آبی دیترویت شکل می‌گیره، بندرها شکل می‌گیرن و همه چی اوکی بوده. و از 1850 تبدیل میشه به شهر مهم از لحاظ تجارت و مثلا فرصت‌های شغلی. یه نکته جالب بود، من خودم داشتم نگاه میکردم جای همین 1850 اینا. تو سال 1865 بردهداری خب تو آمریکا بوده و اوکی هم بوده، خیلی از همین مهاجرای اروپایی برده داشتن و کانادا میاد، در واقع کانادا و آمریکا تصمیم میگیرن که یه راه زیرزمینی داشته باشن، یه راهن زیرزمینی داشته باشن که بتونن راحت‌تر تجارت کنن. البته از طریق این راهنه خیلی از این برده ها فرار میکنن سمت کانادا که اونجا بردهداری مجاز نبوده و اونا آزاد میشن طوری. و این راه آهنه هنوز هم هست تو دیترویت و یکی از مکانهای دیدنیشونه طور. حالا بریم یه خورده جلوتر، سال 1900 تقریبا بریم. توی 1900 دیترویت دیگه شهر نسبتا مدرنی بوده و میشه خونه واسه اتومبیل سازان تا بیان اون صنعتشون شروع کنن. حالا اگه سام بپردازه به صنعت فکر کنم خوب باشه.
اینجا دوست دارم به یک واقعه اشاره کنم، واقعه انقلاب صنعتی تو آمریکا که موج اولش از شمال شرقی آمریکا شروع میشه و دیترویت که در شمال غربی آمریکا وجود داره جزو موج دوم اون انقلاب صنعتی بوده و در حقیقت یکی از آخرین شهرهایی بوده که تحت تاثیر این واقعه قرار گرفته. دیترویت ما به اتومبیل سازی میشناسیم، اما خب قبل از اتومبیل سازی دیترویت به کشتی سازی و ساخت اجاق گاز معروف بوده. حتی اینجوری بوده که تو اواخر 1800 به دیترویت میگفتن پایتخت اجاق گاز در دنیا. و یکی از مؤلفه هایی که دیترویت اینقدر در صنعت پیشرفت داد این بود که همه کارخانه ها به تعداد انبوه اون وسایلشون رو تولید میکردن. داروسازی داشتن و اکثر داروها از دیترویت می اومد. راه آهن داشتن که الان بهش میگن راه آهن میشیگان. تنباکو که اون موقع برای کل آمریکا یه تجارت پرسود بوده. و آهن سازی که هنوز هم آهن سازی جزو صنایع مهم توی دیترویته. ولی خب یه سالی میاد اینجا، شاید میشه گفت مهمترین سال در صنعت دیترویت، 1896، که هنری فورد اولی اتومبیل خودش رو میسازه به نام کوارتیکل. همون واژه بایسیکل رو فرض کنید، این یعنی یک ماشین با چهار چرخ. و از اونجا میشه که صنعت اتومبیل برانی آمریکا رسما شروع میشه. اوایل 1900 دیترویت برای ماشین سازان کوچیک بهترین جا برای شروع بوده. مثلا افرادی مثل رنسوم ای اولز بنیانگذار اولزموبیل، هنری فورد بنیانگذار فورد، دیوید بیوک بنیانگذار بیوک. البته اینا چیزایی هن که اون موقع بولد بودن میشه گفت. کادیلاک، پاکارد، بندام، همه اینا توی دیترویت شکل گرفتن و دیترویت شد شهر موتورها. الان لقب دیترویت شهر موتورهاست که از اون موقع شروع میشه. و یکی از مزیت‌هایی که میتونیم بگیم دیترویت داشت این بود که دیترویت فقط صرفاً در مورد ماشینا نبود، در مورد قطعات ماشین بود. شما اگه ماشین تو خراب میشد اول جایی که میرفتی برای ساخت قطعات یا خرید قطعات دیترویت بود و میشه گفت اون درآمدی که اونا حاصل کردن از قطعات بیشتر از درآمدی بوده که سر ساخت ماشین میگرفتن. خب این چیزایی که ما الان نام بردیم پایه‌گذاری صنعت دیترویت بود. اما یک بمب صنعتی اتفاق میفته بین سالهای 1910 و 1920 که تو این بازه دیترویت رسما یک شهر صنعتی میشه و بعدش که دیگه صنعت رونق میگیره و دیترویت یکی از قطب‌های صنعتی دنیا میتونیم بگیم شد. و 1913 هنری فورد که با ساخت اولین ماشینش دیترویت رو رسما صنعتی کرد، بازم یک نوآوری دیگه به خرج داد و خط تولید انبوه ماشین رو برای اولین بار در کل دنیا در آمریکا انجام داد. خب همون دیگه که خودتون میدونید یکی از دلایل تولید انبوه خط تولید اتوماتیک و ماشینال فورد بوده. اینجوری بوده که ماشین متحرک حرکت میکرده رو به جلو با استفاده از دستگاه و در حالی که حرکت میکرده سازندگان با سرعت قطعات روش میساشتن و اینجوری میتونستن در روز شاید 100 تا 200 ماشین بسازن و در طول ماه شاید حتی تولیدشون بعضی وقتا به 10,000 تا میرسید. اینجوری شد که ماشین که اون زمان یه چیز لوکس محسوب میشد برای مردم عادی هم قابل خریداری بود.
راجب فورد گفتی، یه چیز جالب بگم. من کلا چیزی که خودم راجب هنری فورد خیلی دوست داشتم این بوده که خودش که دستساز اول ماشین درست میکرده اشاره کردی، ولی اصلا خواستش این بوده که بقیه هم، یعنی اون قشر متوسط آمریکایی هم بتونن اون ماشینا رو بخرن. این فکر کنم نکته مهمیه، اینکه من یه کالای تولید بکنم که ببینم این ماشینا رو توی خیابون و همین که مردم بتونن اون ماشین رو بخرن واسش خیلی بولد بوده. همین باعث میشه که اصلا این همه کار انجام بده.
و جالبیش میدونی چیه؟ اینه که هنری فورد تو این راه با خیلی از سطح‌ها مواجه میشه، ولی این آدم انقدر سرسخته، انقدر به کارش اطمینان داره و انقدر به اون هدفش میخواد برسه که مهم نیست چند بار ماشیناش به قشن مستوسته نمیرسه، همیشه سعی میکنه و الان شاید میتونیم بگیم صنعت اتومبیل سازی آمریکا مدیون هنری فورده و اون تولید انبوه و اون نوآوری که این آدم انجام داده که برای خودش هم سودآور بوده. میدونید کل صنعت به اینه، من یه چیزی میسازم همه برای ازش بتونن استفاده کنن و برای اون کسی که استفاده میکنه مفید باشه. اینجوری تا هم سود میبری، هم منی که این سازه رو ساختم سود میبرم.
بچه واسه که وقتایی هم به خود اون محصوله فقط ختم نمیشه. الان مثلا کاری که هنری فورد کرد این بودش که با راه انداختن همچین کمپانی، خب چند تا کمپانی کوچیک دیگه هم گفتی بودن، اونا هم مثلا شروع کردن کارشونو و کلی موقعیت شغلی ایجاد شد. شهر که صنعتی میشه یه سری اومدن کار کردن، بعد واسهشون خونه ساختن، بعد جاده زدن. خب اینا خیلی پیشرفته، یعنی فقط هم بحث خود همون محصوله نیست.
همونطوری که شما هم اشاره کردید با تولید انبوه یعنی شغلای بیشتر و شغلای بیشتر یعنی کالای بیشتر و کالای بیشتر یعنی همه راحت میشن. ولی خب دیترویت به یه چیز دیگه هم معروف بوده، بهش میگفتن توپخانه دموکراسی. و این اسم چرا روش گذاشتن؟ برای اینکه توی زمان جنگ جهانی دوم که میشه 1940 تقریبا تمامی کارخانه‌های دیترویت در اختیار ارتش شد. اونها لوازم جنگی درست میکردن، سلاح درست میکردن. اون کسایی که اتومبیل ساز بودن حالا دیگه باید روی هواپیما، جیب‌ها، موتورها و همه اینا باعث شد که دیترویت نقش مهمی در پیروزی آمریکا در برابر نازی‌ها داشته باشه و این پیروزی به صنعت خود دیترویت هم کمک کرد، چون در اون زمان به نوآوری‌های دست پیدا کردن و تجربیاتی رو به دست آوردن که بعدها در ماشین‌های عادی هم این رو به نمایش گذاشتن.
من نفهمیدم چرا بالاخره بهش میگن دموکراسی، به خاطر این عمل
توپخانه دموکراسی.
توپخانه دموکراسی، خب چرا اون دموکراسی من هنوز ربطشو به
خب آمریکا و آمریکایی‌ها به این باورن که مهد دموکراسی هستند و دیترویت در اصل میگفتن که این جاییه که توپخانه ماست، انگار که اینجا برای جنگ طراحی شده، اینجا یه توپخانه برای محافظت از دموکراسی و مهد دموکراسی. به خاطر همین بهش میگن توپخانه دموکراسی.
یه نکته دیگه هم که هست اینه که این اولین باری نبوده که دیترویت واسه یه استفاده نظامی مورد استفاده قرار میگرفته، به خاطر اینکه همون قبلش هم که بخوایم بگیم تانک و ماشین و اینا هم باشه، اینا به خاطر اینکه دیترویت دقیقاً با کانادا یه رودخونه فاصله داشته، خیلی استفاده نظامی دیگه هم ازش میشده، یعنی کلا تو نظرشون بوده.
اگه اشتباه نکنم دیترویت حتی یه زمانی در زمان سلطه فرانسوی‌ها یک جنگ بزرگی هم تو منطقه شده بود. خب فقط یک نتیجه گیری رو تا الان داشته باشیم. در اواخر 1800 صنعت در دیترویت شروع شد که میشد کشیستازی و ساخت اجاق گاز و داروخانه ها و ساخت اتومبیل. 1896 که اولین بار بود که هنری فورد ماشینش رو میسازه، تا 1910 اتومبیل سازی در دیترویت رونق میگیره و شرکت های اتومبیل سازی کوچیک‌تر هم وارد دیترویت میشن. بین 1910 تا 1920 تولید انبوه شروع میشه و بمب صنعتی دیترویت شروع میشه و توی 1940 دیترویت یکی از مهمترین جاها در جنگ جهانی دوم برای آمریکا بوده.
درست. خب من بحث ازت میگیرم که داستانمون رو یه خورده بیشتر ببریم جلو. به همین دلایلی که گفتی راجع به صنعتی شدن، از 1910 تا 1930 جمعیت دیترویت از 460 هزار نفر تبدیل میشه به 1.5 میلیون، یعنی ببینید یهو چه جمعیتی میاد. به همین علت خب به خاطر همون صنعتی شدنه و اینکه شغل زیاد بوده، درآمد مردم هم معقول بوده، خوب بوده و شروع میکنن به ساختن ساختمان‌های بیشتر، خونه‌های بیشتر، ساختمان‌ها بلندتر میشن، خونه‌های بیشتری ساخته میشه و هنر رونق میگیره. دو تا چیزی که من خیلی دوست دارم تو این ساختمان‌ها بهش اشاره بکنم که فکر می‌کنم از لحاظ هنری و معماری اصلا خیلی خفنه، یعنی برید خودتون سرچش کنین حتما. یکیش ساختمان فیشره که یه ساختمون بلندیه، کلی مثلا پنجره داره، سفید کرم حالا اگه بخوام توصیفش بکنم و اصلا خیلی خفنه. بعد تو این فیشر بیلدینگه خیلی همه چی بوده، یعنی از مثلا دندون پزشک بوده، بعد سالن مثلا تئاتر هم بوده، بعد مثلا آفیس این ماشین سازان بوده. اصلا میرفتی تو اون ساختمون اصلا نمیخواستی بیای بیرون.
و میدونی چه چیزه این نظر من رو جلب میکنه؟ اینه که اینا با یک مشکل مواجه بودن، افزایش جمعیت. چیکار میتونم بکنم که این مشکل رو حل کنم؟ به ساختمون مثل ساختمون فیشر رسیدن که مهم نیست تو چه کاره باشی، میتونه اونجا یک محیط خوبی داشته باشی و یه آسمان خراش که همه توش کار میکنن. الان همین تو روز مدرن هم عجیب غریبه، چه برسه که مثلا در اوایل 1900 و بعد از جنگ جهانی دوم یا قبل از جنگ جهانی دوم. و این نشون میده که چقدر دیترویت در نوآوری هایی که امروز ما داریم و چیزایی که امروز ما داریم کمک کرده.
آره واقعا، یعنی حتی الانم ساختمون واقعا خفنیه. دومیش ساختمون گاردینه که واردش که میشین اصلا از سقفش پر کاشیکاری رنگی رنگی خودش هم
یه
آره میدونم من قیافت ننم. خودش هم از بیرون یه ساختمون آجر رنگیه که حالا خیلی جالبه، ولی من فکر میکنم که هنر دیترویت به اینجا قطعا ختم نمیشه.
و میدونی اینا خیلی جالبه، حالا اومدی راجع به هنر اینا صحبت کردی یه بخشش، ولی اکثرا وقتی اسم دیترویت میادش بیشتر همه ازش به عنوان شهری که صنعت راجع ماشین و تولیدات صحبت میشه یاد میکنن. ولی وقتی خود من میرم راجع دیترویت میخونم و میبینم که هنرش یک بخش زنده دیگه است و خیلی دنیای عجیب و جذابی داره. تصور کن که وارد یک سالن بزرگ توی موزه هنر دیترویت میشی، چهار دیوار قول‌پیکر پر از نقاشیایی که انگار همشون زندن. نقاشی ها جوری که کارگران خمشان روی خط مونتاژ، دستگاه عظیمی که مثل قولهای آهنی نفس میکشن و دستهایی که دارن آینده رو میسازن. اینجا جایی که دیگو ریورا نقاش مکزیکی توی سال 1933 شاهکارش رو کشید. پروژه‌ای که اسمش نقاش های صنعت دیترویته. وقتی این نقاشی ها رو توی اون موزه کشیدش، بعضی ها وقتی پرده کنار رفتش از توی اون آثار دیوارا، دوتا نقد راجعش داشتن، دوتا نظر و دوتا دیدگاه. یک سر گفتن که این نقاشی ها تبلیغ کمونیسمه، چون بیشتر تبلیغ کارگرها بوده و کارگرها قهرمان داستانهای این نقاشی ها بودن، نه مدیرها و مدیرعاملها. ولی خیلی دیگه هم میگفتن که اینا ستایش کارگرهای آمریکایی، احترام به زحمتی با دسته خودشون و تمدن صنعتی رو ساختن. هر چی بود این نقاشی ها هنوز هم که هنوز وقتی روشون وایمیسی یا حتی تو پینترست اینستا هر جایی نگاه میکنی نقاشی های پروژه صنعت دیگو ریورا رو اون حس زنده بودن کار رو بهت منتقل میکنه و این یه جوری یک هنر خیلی عظیمی تو نقاشی دیواری دیترویت و استارت نقاشی دیواری روی دیترویت بود.
رسیدیم از 1900 که شروع صنعتی شدن دیترویت بود به 1930 که جمعیت خیلی زیاد شده بود. بعد از هنر گفتیم تو همون تایم ها و اواسط قرن 20 یعنی همون دور و بر 1940 و اینا کلی از مردم خونه داشتن، خیلی هاشون ماشین داشتن. خب به هر حال دیگه فکر کن تو دیترویت ماشین نداشته باشی، یعنی هنری فورد انگار به آرزوش رسید دیگه، انگار همه ماشین داشتن تو دیترویت که یه شوخی بود بین خود آمریکایی‌ها، میگفتن دیترویتی‌ها نوزاداشون بعد از راه رفتن رانندگی یاد می‌گیرن، یعنی در این حد. تا 1950 که دیگه به خاطر همین موقعیت‌ها دیگه 2 میلیون میشه جمعیتشون و اینکه خیلی از سیاه‌پوستا میان مهاجرت می‌کنن به دیترویت به خاطر که کار براشون بوده، بهشون مثلا خونه می‌دادن، ولی همه اینا با یه تبعیض دیگه، یعنی منطقه بدا رو نمی‌دونم اونجا که جرم جنایت بوده رو می‌دادن به سیاه‌پوستا بدون اینکه اصلا در نظر بگیرن آقا این آدم خودش آدم شریفیه، اصلا آدم درستکاریه، اصلا شغل مهم می‌داره، اصلا یه کارگر معمولی نیست، درس خونده، اصلا واسهشون مهم نبود. با این حال چون که در حق سیاه‌پوستا ناحقی می‌کردن و اینا، سیاه‌پوستا خودشون واسه خودشون یه جامعه‌ای تو همون منطقه‌های تو رو تشکیل میدن و خیلی سخت کار می‌کردن، درآمدشون خیلی کم بوده، خیلی تبعیض بوده در مثلا حقشون و اینا، و بر همین تصمیم می‌گیرن که اصلا جامعه خودشون داشته باشن، فرهنگ خودشون رو داشته باشن. و 1950 تا 1960 همین اصلا اتفاق باعث میشه که دیترویت موسیقیشو پیدا می‌کنه. چطوری بوده؟ به خاطر که یه محدودیتی بوده واسه سیاه‌پوستا که چقدر میتونن درآمد داشته باشن، اکثر افراد جامعهشون دیگه نمیرفتن تو کارخونه ها کار کنن، اینا گفتن خب چه کاریه، میرفتن سمت علاقهشون، میرفتن سمت موسیقی، میرفتن سمت موسیقی جاز، میرفتن سمت موسیقی بلوز، میرفتن سمت موسیقی گاسپل. حالا اگر نمیدونین تو پرانتز بگم که گاسپل موسیقیه که تم مذهبی داره و معمولا سیاه‌پوستا میخوننش، چند نفر دور هم جمع میشن و با هم شروع میکنن آواز خوندن.
و میدونی یه چیزی هم چیه، چون تبعیض توی آمریکا خیلی بوده، به نظر من افراد سیاه چهره اصلا نمیتونستن کار دیگه پیدا کنن، سیاه پوستا فقط این سرگرمی برای سفید پوستا بودن. خب اگه میرفتن تو کارخونه حقوق کم با تبعیض زیاد، و اگه میرفتن تو کار سرگرمی که یعنی خلق موسیقی، خلق فیلم، هر چیزی، بازم با تبعیض قائل میشدن، چون انگار همون جا فقط نشستن یه سرگرمی باشه برای سفید پوستا.
چه بسا که حتی یه وقتایی موسیقیایی که میخوندن اینا بین خودشون محبوب میشده، یعنی اصلا سفید پوستا اصلا محل نمیدادن. ولی بیا یه چیز جالب بهت بگم، تو همین دوره یه آقای بوده اسمش بری گوردی بوده و این آدم بوکسور بوده البته قبلا، و تو کارخونه خودش هم کار میکرده، اما با این حال عاشق موسیقی بوده. 1959 که میشه میاد میگه که آقا اصلا چیکار کنیم، میاد یه رکورد لیبلی رو رامیندازه، اسمش هم میذاره موتاون، و شروع میکنه استعدادهای سیاه‌پوستا همونجا جذب کردن. و از بین این آدم ها، حالا بعدن این کمپانی، این لیبل خیلی گنده میشه، ما خیلی از آرتیست ها رو الان میشناسیم ازشون، که میتونم بگم که حتی یه دوره هم جکسون 5 که گروه بوده که مایکل جکسون و برادرانش مایکل جکسون و برادران یه تایمی حتی باهاش قرارداد میبندن و اصلا واقعا عالی بود، واقعا این رکورد لیبل عالی بوده. البته خود بری گوردی آدم سختگیر بوده، ولی خیلی استعدادهای بزرگی از این رکورد لیبل میان بیرون و یه طور موسیقی دیترویت رو شکل میدن.
Disco.
اول صحبتام اول یکم براتون از دو تا سبک خیلی محبوب توی دیترویت میگم، بعد یکی از معروفترین و تاثیرگذارترین آرتیست های دیترویتی رو توی همین دو تا سبک بهتون معرفی میکنم. البته معرفی که نداره ولی یه ذره بیشتر واسهتون راجبش میگم. آرنبی و سول خب سبک های کمتر شنیده شده این حداقل بین نسل خودمون و من دوست داشتم که به هر حال راجبش صحبت بکنم باهاتون. وقتی دیدم که جزء محبوب ترین سبک های دیترویتن گفتم چرا اینجا نگم. سبک آرنبی که مخفف ریتمن بلوز متعلق به سیاه‌پوستای آمریکاست که از دهه 40 شروع شده، این سبک ملودیای نرمی داره ولی خب میتونین باش برقصین و حس و حال شهری داره. در کنارش سبک سول هم که اتفاقا اونم متعلق به سیاه‌پوستاست و میشه گفت تأثیر پذیرفته از آرنبیه، از دهه 60 شروع شده و چون از موسیقی و سبک‌های کلیسایی گرفته شده میتونه حس و حال روحانی و مذهبی داشته باشه ولی در عین حال پرشور و احساسی هم باشه. آرنبی از همون سالای اول شکل گیریش توی دیترویت میترکونه. سول هم که پای ثابت کافه‌های دیترویت بوده. حالا که یه تصوری گرفتین میخوام برسم به شخصیت دیترویتی مورد علاقه‌ام. بذارید داستانش رو از اینجا شروع کنم. توی می سال 1950 توی یکی از شهرهای ایالت میشیگان یه خانم جوان سیاه‌پوست به اسم لولا می هاردوی یه پسر به دنیا میاره. خب حالا تا اینجاش عادیه ولی اینطوری نبوده. پسر لولا زودتر از موعد به دنیا میاد و چون ششاش هنوز کامل شکل نگرفته بوده باید چند روز توی دستگاه مخصوص به اسم انکوباتور میمونده تا با اکسیژن بهش کمک کنن که بتونه نفس بکشه. منتها توی دهه 50 هنوز نمیدونستن که اکسیژن زیاد میتونه به چشم نوزادی که توی این شرایطه آسیب بزنه و متاسفانه پسر لولا به خاطر اکسیژن زیاد رگای داخل شبکه چشمش به طور غیر طبیعی رشد میکنه و در نهایت دچار پارگی و آسیب میشه و خب باعث میشه که پسر لولا دچار نابینایی دائم بشه. این تولد تلخ مال پسریه به اسم استیو لند هاردوی موریس که بعدها میشه استیوی واندر بزرگ، یکی از معروفترین آرتیست های دیترویتی. مامان واندر داشته سعی میکرده که با این موضوع کنار بیاد، به سرش میزنه که با بچه هاش برن یه شهری زندگی کنن که فرصت ها واسه سیاه‌پوستا بیشتر از بقیه شهر رو فراهمه. این کارو میکنن و اتفاقا واندر از فرصت ها هم استفاده میکنه، میان دیترویت. وقتی که 11 سالش بوده یعنی 1961 میره پیش یه آقای موزیسیانی به اسم رونی وایت که اون تایم عضو یه گروه خیلی کاردرستی هم بوده. استیوی برای وایت یه آهنگی که خودش ساخته بوده رو میخونه، اسمش هم گذاشته بوده لونلی بوی یا پسر تنها. وقتی که وایت آهنگو میشنوه کاملا متوجه استعداد استیوی میشه و از طریق همون گروهی که بهتون گفتم توش عضو بوده، استیوی واندر 11 ساله رو به رکورد لیبل موتاون، همونی که ویانو داشت میگفت، معرفی میکنه و تو همون سال موتاون انقدر هیجان زده میشه از وجود استیوی واندر که باش قرارداد میبنده. شروع کارش خیلی درخشان بوده. توی نوجوانی چند بار تو صدر جدول موسیقیای حالا آمریکا قرار میگیره، یکی از جوانترین ستارهای تاریخ موسیقی میتونه باشه. و استیوی که بزرگ میشه توی دهه 70 یه نگاهی دوباره به قراردادش با موتاون میندازه و دست و بال خودش رو توی کاراش بازتر میکنه و این باعث میشه که یه پله توی هنرش بالاتر بره و آهنگای موفقی مثل سوپرستیشن که ریتم فانک داره و پر از خلاقیت رو بسازه. اما موفقیت آقای واندر به اینجا ختم نمیشه. سال 1984 یه پروژه تک نفره رو که از نوشتنش تا اجرا و نوازندگیش به خودش بوده رو برای یه فیلم کمدی رومانتیک خیلی مشهور به اسم The Woman in Red تحویل میده. اسمش هم میذاره I Just Called You To Say I Love You. من به زنگ زدم که بگم دوست دارم. و سال بعد یعنی سال 85 توی مراسم اسکار وقتی که نوبت به جایزه بست اوریجینال سانگ یا بهترین آهنگ اصلی فیلم میرسه، بعد از اینکه نامزدا رو معرفی میکنن اعلام میشه که آقای واندر برنده بهترین آهنگ اصلی فیلم. No new year's day to say chocolate cup of candy hearts to give away. جالب دیگه هم راجع به این آرتیست بهتون بگم و بعد حرفامو تموم کنم. این آهنگ معروف رپ رو حتما همتون شنیدین، اسمش گنگسترز پارادایسه. یه بار دیگه حالا گوشش بدین. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that did. نکته اینه که این آهنگ سمپل شده از یکی از کارهای آقای استیوی واندر به اسم Past Time Paradise. اینو گوش بدین. خلاصه خیلی جمع و جور بود از نگاه من از زندگی شخصیت بزرگ دیترویتی
همون موقع که فرهنگ هنر در دیترویت داشت پیشرفت میکرد، ولی از اون ور صنعت داشت ضعفایی از خودش نشون میداد. هنوز صنعت پرفروش بود، اتومبیل سازی هنوز آمریکا صدر جدول قرار داشت اتومبیل سازی توی جهان، اما داشت یه ضعفایی از خودش نشون میداد که اون موقع کارشناسا رو نگران میکرد و بعدها فهمیدیم که این نگرانی درست بوده. اما قبل از اینکه به این نگرانی ها بپردازم، دوست دارم در مورد اوضاع ماشین سازی آمریکا حرف بزنم. خب همونجوری که گفتیم 1913 ماس پروداکشن یا تولید انبوه هنری فورد شروع شد. بعد از جنگ جهانی دوم اتومبیل سازی آمریکا سه شرکت بزرگ داشتن که بهش میگفتن سه بزرگ، بیگ تری، که متشکل از جنرال موتورز که بهش میگن جی ام، فورد و کرایسلر. اینها نماد اقتصاد آمریکا که یعنی قدرت و اینکه برای حتی قشر متوسط هم قابل خریدن باشه. جنرال موتورز که اصلا واژه جنرال یعنی کلی، و چرا اسمشو گذاشتن جنرال موتورز؟ چون شرکت هایی مثل بیوک، کادیلاک، شورولت، اولدزموبیل زیر مجموعه جنرال موتورز بودن. فورد و کرایسلر هم که خودشون شرکت های جدایی بودن، و اینها باعث شد که اتحادیه های تشکیل بگیرن مثل UAW The United Auto Workers که میشه اتحادیه کارکنان اتومبیل. که اینا وقتی تشکیل شدن میرفتن مثلا به ماشین سازای کوچیک کمک میکردن، کسایی که مشکل داشتن رو کمک میکردن، و اون موقع آمریکا با این کارها تونست صدر جدول ماشین سازی رو بگیره. هیچ کس دیگه نمیتونست با آمریکا رقابت کنه. ماشینایی که آمریکایی‌ها درست میکردن بهترین بودن و همیشه هم بهترین نوآوری رو داشتن. همین الان یک مثالی که میتونم بگم که تو ایران هم هست، کادیلاک سویله. کادیلاک سویل فرض کنین در دهه 70 به جای کاربراتور انجکتور استفاده میکرد، ماشین تماما اتومات. و خب اینا باعث شد که آمریکا از لحاظ صنعت یه صنعت پایداری رو در اتومبیل سازی داشته باشه. ولی از اون ور یه مشکلی هم وجود داشته. کل صنعت اتومبیل سازی به اینا وابسته شده بود. یعنی اگر جنرال موتورز یه دفعه کارش لنگ میشد، نصف اقتصاد مثلا آمریکا میتونست بره زیر سوال. توی دهه 50 و 60 دیترویت پایتخت اتومبیل سازی توی جهان شد. اگر کسی میخواست بره و ماشینی رو تهیه کنه، 100% اولی مقصدش دیترویت بوده. حالا یک چیزی رو تصور کنید که چقدر یک آدم میتونه خوشبخت باشه. توی دهه 50 یا 60 بره دیترویت و وارد یکی از این نمایشگاهی بزرگش بشه. به محض ورود، به غیر از این که خیلی از کمپانی‌های کوچیک هستن که ماشین میسازن، کمپانی‌های بزرگ از همون اول دارن ماشین‌های بسیاری رو در کلاس‌های مختلف معرفی میکنن. شما یک کشاورز هستید، مهم نیست شورولت یا فورد میتونه براتون یه وانت درست کنه. شما عاشق ماشینای اسپورتین، بیوک و کامارو رو فراموش نکنید. موستانگ هم داره میاد. و این انعطاف پذیری که همه قشرها رو در بر بگیره، درآمدی باور نکردنی برای این کمپانی‌ها داشت. و اقتصادی باور نکردنی برای آمریکا درست کرد.
یه چیزی به حرفت اضافه کنم، این که میگی که واسه همه قشرا ماشین داشتن درسته، به خاطر اینکه حالا من الان خیلی دقیق اسمشون رو نمیدونم ولی کلیتش رو میگم، اگه دوست داشتین برین سرچ کنین، پشت هر اسم مثلا اگر مدل ماشین رو مینوشتن یه سه حرف اولی بوده یا دو حرف بوده یا اصلا چیز اسم مختلف بوده، قبل از ماشین اضافه میکردن و این مشخص میکرده که شما شغل چیه، مثلا مدیری یا یه کارگری یا
کلاس ماشین.
آره کلاس ماشین.
اینا برای اینکه بچه‌ها بهتر بفهمن یه مثال از اون میگم. جیپ خب یک ماشین ارتشی بود، اول برای کلا جنگ جهانی دوم ساخته شده بود، زمانی که خواستن یه نسخه مردمی ازش بسازن اومدن گفتن بهش سی وی که مخفف سیویلین ویکل، یعنی این نسخه جیپه که مخصوص آدمای عادی، مخصوص شهروندان آمریکاییه. خب اما وقتی میرسن دهه 70 با اینکه هنوز صنعت محکمیه، صنعت بسیار سودمندیه، اما یه چیزایی اتفاق میفته که باعث میشه یکم ضعف ایجاد بشه. یکیشون بحران نفت تو سال 1973. خب نیاز به تعارف نیست، ماشینای آمریکایی به خاطر حجم موتوری که دارن نیاز به سوخت زیادی دارن و سوخت زیادی مصرف میکنن. اینجاست که برای اولین بار ماشینای آلمانی و ژاپنی میتونن با آمریکایی‌ها رقابت کنن. ماشین‌های ژاپنی مخصوصاً مثل تویوتا، هوندا و نیسان بخاطر اینکه کوچیک‌تر بودن، مصرف کمتری داشتن و بیشتر از همینطور کاربرد داشتن، بیشتر کانسومر فرندلی بود، بیشتر مشتری‌ها اونو می‌خواستن. ماشین آمریکایی اندازه یک عرشه کشیه، واقعاً می‌تونی بگی یه قطاریه برای خودش. ماسل کارهایی که اونا دارن خیلی هم پرمصرفه، خیلی بزرگه، رانندگی باش با این که خیلی دلپذیره خیلی سخته. و بعد که میرسیم به دهه 80 که یکم اون کوالیتی، اون کیفیت کار میاد پایین، ماشینایی که توی آلمان ژاپن درست میشدن خیلی وقتا کوالیتی بهتری داشتن. البته این نکته هم بگم، هنوز آمریکا در سطح پرفروش ها بود. اینجا لحظه‌ای که داره اون ترک های این صنعت نمایان میشه. یکی دیگه از ضعفایی که اینا داشتن خرج زیادی بوده که برای ماشینا کردن. آمریکایی‌ها کلا ماشین دوستن و خرج زیادی برای ماشین کردن. سه بزرگ که میشه جی ام، فورد و کرایسلر خیلی با این هزینه ها مشکل داشتن، چون ماشینای بسیار عالی و در 50 و 60 و 70 داده بودن، الان مشکل داشتن که نمیتونن این میراث رو دوباره شکل بدن. اگر میخواستن شکل بدن هزینه زیادی داشت که باعث شد خیلی از اون کمپانی کوچیک همون موقع ورشکست بشن و کلن کارو ول کنن. و میرسیم به دهه 90 و 2000. من این رو به شخص خودم میخ آخر بر تابوت ماشینای آمریکایی میدونم. تو دهه 90 و اواخر 80 و اوایل 2000 ژاپن و آلمان پیشرفت بسیار زیادی داشتن، بازار از دست آمریکایی‌ها گرفتن. آمریکایی روز به روز ماشیناشون خرابتر میشد، روز به روز قیمتشون بیشتر میشد و کسی به غیر از خود آمریکایی‌ها نمیرفت آمریکایی سوار بشه. به خاطر همین که ماشینا کیفیت قبلی نداشت، درآمد پایین اومده بود، درآمد اصلا وجود نداشت و همین کیفیت رو پایین و پایین تر می آورد. از اون ور آلمان بی ام و داشت، فولکس داشت، عملاً کاری که آمریکایی‌ها در دهه 50 60 کرده بودن اونا در 1990 کردن و بهتر از آمریکایی‌ها انجام دادن. ماشین‌های ژاپنی دیگه جای ماشین‌های آمریکایی رو به عنوان ماشین‌های مقاوم گرفته بودن، عملاً ماشین‌های آمریکایی محو شدن. همین تعطیل شدن شرکت‌های کوچیک و همین مخارج زیاد ماشین‌ها، کیفیت بد ماشین‌ها و کم درآمد بودنش باعث شد که بیکاری توی دیترویت رواج پیدا کنه. و دیترویت که حتی قبلش هم جرم و جنایت توش زیاد بوده، ولی این باعث شد که جرم و جنایت دو برابر بشه. This song is dedicated to all the happy people, all the happy people who have real nice lives and have no idea what it's like to be broke as fuck. I feel like I'm walking a tightrope without a circus net, popping Percocet. I'm a nervous wreck, I deserve respect, but I work a sweat for this worthless check. I'm about to burst this tech, get somebody to reverse this debt. Minimum wage got my adrenaline caged, full of venom and rage, especially when I'm engaged and my daughter's down to her last diaper. It's got my ass hyper, I pray that God answers. Maybe I'll ask nicer, watching ballers while they flossing and they pathfinders. These overnight stars becoming autograph signers. We all long to blow up and leave the past behind us, along with the small fry.
خب پس پرداختیم به کارخونه‌هایی که توی دیترویت بودن. نکته‌ای که هست اینه که این صنعت ماشین سازی که یکی از بزرگترین صنعت‌های توی دیترویت بوده و اصلا وابسته بوده دیترویت به همین، خیلی وابسته بوده به کارگراش و وقتی که سیاه‌پوستا بیشتر میشن تو اون منطقه ها، پس اکثر کارگران سیاه‌پوست بودن و چون که خیلی این تبعیض بوده، مثلا فکر کنین که بیشتر از یک سوم جمعیت اونجا سیاه‌پوست بودن ولی توی منطقه‌های خیلی کوچیک و خیلی بدی زندگی می‌کردن و این صنعتو خیلی تحت تاثیر قرار میده. داستان از بین رفتن دیترویت خیلی نکات ریزی داره ولی من فکر می‌کنم چند تا واقعه بود که باید بهش اشاره کنیم که اینا دلایل اصلیش میشن. یه سازمانی بوده تو همون سال 1930-40 و اینا و میاد یه سری مناطق مسکونی رو اختصاص میده به سیاه‌پوستا و بعد میاد توی یه سری مجله ها، میاد توی یه سری از روزنامه ها میاد مینویسه که آره این مناطقی که شما میبینین قابل سرمایه گذاری نیستن. چرا؟ به خاطر که ناامنن. اصلا حرف الکی، به خاطر اینکه افرادی که اونجا زندگی میکردن مجرم که نبودن، که یه سری آدم بودن که تو کارخونه کار میکردن، ولی به هر حال چون اینو مینویسه اون مناطق خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن، سیاه‌پوستا خیلی ناراحت میشن، بهشون بر میخوره، همشون هم که چیز نبودن، آدم حسابی بودن اصلا. ولی به همین علت خیلی هاشون توی همون کارخونه ها هی اعتراض میکنن، هی صحبت میشه و خشونت کلن توی این مناطق میره بالا و جرم جنایت میره بالا و دزدی میره بالا و اینا. حتی اجازه نداشتن منطقه هاشون رو عوض کنن. یعنی سال 1956 یه خانواده سیاه‌پوست که اسمش بیکرا بودن، اینا میرن یه منطقه سفیدپوست زندگی کنن و انقدر سفیدپوستا اینا رو آزار میدن که انگار این اصلا دیگه جایی واسه رفتن نبودن. پیام واضح بوده، آقا جای شما تو این شهر نیست، که واقعا خیلی ناحقیه. حتی توی 1941 یه دیواری میسازن که 8 مایل بوده این دیواره و 6 فوت ارتفاعش بوده بین مناطق سفیدپوست و سیاه‌پوست که اینا از ما جدا باشن، که اون فیلمی که راجب زندگی امینم هم همون اسمش 8 مایل دیگه.
اتفاقا یه چیز دیگه، 8 مایلز رود یکی از آلبومای اون آرتیستی که من توی اپیزود ژاپن معرفی کردم.
آره اسمش بود، راست میگی.
و یه چیزی هم که هست که این نژاد پرستی فقط مختصی نبود که سفید پوست نژاد پرستی کنه در حد سیاه پوسته.
آره.
حتی
آره،
سیاه پوست هم بوده در اواخر حتی 90، سفید پوستی مجبور میشده به خاطر پول کم بره تو مناطق سیاه پوست زندگی کنه. آره. اون لحظه جرم و جنایت هایی که اونجا شکل میگیره اصلا خیلی
آره خیلی بده.
نژاد پرستی در بدترین حالت خودشه با اینکه یارو سفید پوسته مثلا.
آره. و 1970 توی همون دیترویت بیش از 600 هزار تا سیاه‌پوست زندگی میکردن و 400 هزار نفر سفیدپوست از شهر میرن، یعنی جمعیت اکثرا میشه سیاه‌پوست. و این سفیدپوستا که میرن اون کسب و کارشون هم با خودشون میبرن، ثروتشون هم با خودشون میبرن و اصلا یه وضع بدی میشه. و دولت هم که همش چیز میکره، مثلا میومده خونه های سیاه‌پوستا رو در واقع تخریب میکره و میگفته که میخوام بزرگراه درست کنم. تنش ها خیلی بالا میگیره بین دولت و بین پلیس و سیاه‌پوستا تا سال 1967 23 جولای پلیس حمله میکنه به یه باری که غیر مجاز بوده و این حمله کردن چیز عجیبی نبوده، اما همین حمله کردن باعث میشه خشونت تو همون منطقه خیلی بالا بگیره، خیلی بزن بشه، نمیدونم پلیس های بیشتری بیان و طی 5 روز دیترویت اصلا انقدر شرایطش وحشتناک میشه که 43 نفر میمیرن، 1000 نفر زخمی میشن و 7000 سیاه‌پوست دستگیر میشن و دوباره یه موج دیگه از مردم شهر رو ترک میکنن. کمپانیای مهم هم دیگه تصمیم میگیرن که اونجا به کار خودشون ادامه ندن. همین موتاون همون 1970 اینا از دیترویت میره لس آنجلس. آره. و توی 1974 برای اولین بار یه شهردار سیاه‌پوست میاد، اسمش کولمن یانگ بوده. این آدم میاد و میگه که آقا من به شما امید میدم، به شما عدالت میدم، من اون تبعیضا رو میخوام بهش پایان بدم. و خیلی آدم محکمی بوده، خیلی مردم اکثرا دوستش داشتن و فکر میکردن که دیترویتی که دیگه از دست رفته بوده رو این میتونه برگردونه. توی صحبتاش کولمن یانگ خیلی محکم میگه که آهای افرادی که دزدین، نمیدونم قاتلین، هر چی که هستین، خلاصه که بزنین به چاک جاده. میگه که هیت 8 مایل رود، یعنی برین از دیترویت رو اصلا ترک کنین، چون من همچین مردمی رو تو شهرم نمیخوام. 1980 جنایت مربوط به قتل و مواد مخدر خیلی بالا میگیره، کولمن یانگ خیلی سختگیری میکنه، مجازاتو بیشتر میکنه و خشونت پلیس خیلی وحشتناکتر هم میشه. کولمن یانگ طی دوره‌های زیادی شهردار میمونه، از 1974 تا 1994 یعنی نزدیک 20 سال شهردار میمونه و خیلی سعی میکنه که احیا کنه در واقع، ولی 1994 دیگه میاد میگه که آقا من دیگه میخوام خودم بازنشسته کنم، خدافظ شما. و یه طوری سال 2000 دیگه انگار هیچی نبوده که دیترویت بخواد احیاش بکنه. حدود 1 میلیون نفر ترک کرده بودن همون موقع شهر رو و شهر فقط شده بوده جای کسایی که یا جنایتکار بودن یا دیگه چیزی نداشتن که اصلا بتونن شهر رو ترک کنن، در حدی که تو خیابونا اصلا برق نبوده، یعنی مردم می‌خواستن همدیگه رو ببینن با چراغ قوه می‌رفتن، ولی مردم دیترویت خیلی‌هاشون حاضر نبودن شهر رو ترک کنن، می‌گفتن که ما اینجا می‌مونیم، شهرمون رو می‌خوایم برگردونیم، ما این شهر رو می‌سازیم، حتی شده اگر که بچه‌هامون رو با چراغ قوه بفرستیم مدرسه، حتی اگر شده زیر نور گوشی‌هامون با هم صحبت کنیم.
آخرین مرز برای یک آدم دزدی دیگه، جرم و جنایت کردنه. آره. و توی دیترویت اون آخرین مرز شکافته شد میشه گفت، چون دیگه اونجا چیزی نبود، کاری نبود، هیچ اتفاقی نمیشد، مجبور بودی دزدی کنی. و خب کمپانی ماشین سازی هم خیلی تحت این قرار گرفتن، به طوری که جنرال موتورز که بزرگترین شرکت اتومبیل سازی تو دنیا بود سال 2010 ورشکست میشه و مجبور میشه خیلی از زیر مجموعه خودش مثل هامر، ساترن و پونتیاک رو کلن حذف کنه. اینجا تو سال 2008 قبل از ورشکستی جنرال موتورز یه طرحی اومد به اسم 2008 Automobiles Bailout. Bailout یعنی فرار کردن. وقتی دولت آمریکا میبینه که شرایط صنعت ماشین سازیش به حد فجیعی بده، میاد یه برنامه در نظر میگیره، یک به اصطلاح میگن ریسکیو پکیج، یه پک نجات براشون در نظر میگیره که بیشتر جنرال موتورز کرایسلر بودن و یکم کمتر برای فورد، که برای اینکه کلا نابود نشن کاری میکنن که نتونن اونا فقط پولو بدن، شرکت رو واگذار کنن، بلکه یک ورشکستگی سازمان بندی شده که باعث میشه دولت بتونه پول بده به این شرکت ها و این شرکت ها دوباره جان تازه‌ای بگیرن. بعد از 2010 ماشین سازی آمریکا دوباره پر رونق شد، به طوری که الان که داریم حرف میزنیم تو سال 2025 دوباره آمریکا برگشته و با ژاپن و آلمان رقابت میکنه، حتی برنده شده در کمال تعجب، در خیلی از این مبارزات برنده شدن در مقابل ژاپن و آلمان. اما خود یه فرقی که دارن، الان خیلی از ماشین‌های آمریکایی برقی هن مثل تسلا و خب اون مقرهای اصلی از دیترویت خارج شدن و این تأثیر خیلی بدی روی دیترویت گذاشته، ولی خب دیترویت چیزهای دیگه داره که پابرجا بمونه و نشون داد که نیازی نیست که فقط وابسته به ماشین سازی باشی.
صحبت هم از موسیقی براتون یه حالا داستانی تعریف میکنم راجع به تکنو. اول دهه 80 سه تا نوجوان توی حومه بلویل تو دبیرستان با هم دیگه آشنا میشن، خوان اتکینز، دریک می و کوین ساندرسون. این سه نفر میگن که آقا قبوله، اگه تنها چیزی که تو دیترویت ما داریم باش سر و کله میزنیم صنعته، پس یه سبکی میسازیم که صدای صنعت بده، صدای ابزارهای دیجیتال، صدای آینده. همین اتفاق هم میفته. این سه نفر با استفاده از درام ماشینا و سینتی سایزرا تحت تاثیر رادیوهای محلی و نوارهای وارداتی که از اروپا میومد یه سبک الکترونیک جدید خلق میکنن. اگه بخوام بیشتر واسهتون از این سه نفر بگم، خوان مغز متفکر گروه بوده، آروم بوده، بیشتر سمت تئوری بوده، کسیه که اولین ترک های تکنو رو میده بیرون، در واقع یه جورایی پایه‌گذاری میکنه و خیلی‌ها بهش میگن پدر تکنو. دریک می نوآور بوده، پر از ایده بوده، کسی بوده که به سبک تکنو روح داده و ملودیاشو زنده کرده. کوین هم چون خیلی خوشمشرب و اجتماعی بوده، کسی بوده که تکنو رو بیشتر سمت پاپ میبره و میاره به کلاب ها و کار میکنه که مردم بتونن با این موسیقی برقصن. یه اطلاعات کلی، یعنی در واقع تکمیلی، اگه بخوام راجع به تکنو بهتون بدم، بیشتر قطعات تکنو بدون وکال یا بیکلامن، چون به جای ترانه روی ریتم و فضا تاکید میکنن. موزیک تکنو حال مینیمالی داره به خاطر اینکه باید طولانی باشه، باید امکانی اینو داشته باشه که هم دیجی ها بتونن میکس پیوسته روش انجام بدن، همین که به مدت طولانی آدم ها بتونن باش برقصن. در آخر یه ذره بهتون درباره تأثیر تکنوی دیترویت در اروپا میگم. همون اواخر دهه 80 دیجی ها و لیبل های بریتانیایی ترک های این سه نفر رو میارن انگلستان و شروع میکنن میکس کردن و میبینن که انگار واقعا مردم داره خوششون میاد و دارن حال میکنن. به خاطر همین توی بریتانیا تکنو خیلی رونق میگیره. از اونور توی برلین هم همین اتفاق میفته، چون سال 89 دیوار برلین سقوط کرده بوده، یه فضای خالی و آزادی ایجاد میشه که کاملا میچسبه به تکنوی دیترویت و سریعا اونو جذب میکنه و موج جدیدی رو به کل اروپا میاره که دو تا چیز میگه. یکی این که آقا یه سبکی ما میتونیم داشته باشیم که همه چیزش هول دیجی بگرده نه خواننده. یعنی اگه من میخوام یه فستیوالی برگزار کنم، به جای اینکه زنگ بزنم دونه دونه خواننده بیارم، بعد زنگ بزنم دونه دونه دیجی بیارم و هیچ خواننده‌ای نیاز ندارم. و همچنین اینکه مهمونی‌های طولانی خاص که حالا ریو هم جزوشون قرار میگیره، میتونه توی انبارهای صنعتی برگزار بشه، به خاطر اینکه هم حالا جای زیادتری دارن، هم صدا رو منتقل نمی‌کنن، چون عموما از جایی که حالا کنارش خونه و اینا باشه فاصله دارن. و خلاصه این میشه داستان تکنو از دیترویت تا اروپا.
اما داستان هنر توی دیترویت به همینجا ختم نشد. همونطور که بچه‌ها گفتن، چند دهه بعد وقتی که صنعت ماشین و صنعت تولیدات افت کردش، محله‌ها خالی شدن، دیوارها خالی شدن، شهر کم کم شروع به سقوط کرد و بیروح شده بودش. هنرمنده اومدن و روی اون خرابه‌هایی که دیوارها باقی مونده بودن نقاشی کشیدن. انگار می‌خواستن با رنگ‌هایی که به دیوارها می‌زنن، مثل گروهی که مانلی گفتش می‌خواستن صنعت رو دوباره به وجود بیارن، اینا می‌خواستن شهر رو دوباره زنده کنن. یکی از جایی که خیلی معروف شد کوچه باریکی در توی مرکز شهر بود به نام خیابون دبلت. این کوچه پیشتر راه عبور خدمات یک پارکینگ متروکه بود، اما در اواسط سال 2010 چند هنرمند و گالریدار اومدن و تصمیم گرفتن به جای خاکستری و خاموش موندن این دیوارها، رنگ به دیوارش برگردونن و رنگی کنن. دیوارهایی که یکی نقاشی شدن، پورترهای بزرگ، طرح‌های هندسی و نمادهای معاصر به این دیوارها شکل گرفت. خیلی زود این کوچه به یک گالری روباز تبدیل شد و امروز قدم‌زدن توی خیابون دبلت یعنی دیدن هر دیوار به عنوان یک روایت. روایتی که توی دل تاریکی زندگی تازه پیدا کرد و روح داده به اون کوچه باریکی که یک خیابون و فابری استفاده پارکینگ بوده. شهرداری دیترویت هم از هم اتفاق همین جریان الهام گرفتش و پروژه به نام سیتی والز ابدا کردش و همچنان هنوز که هنوز این پروژه ادامه داره و دارن مردم کار میکنن. هدفش ساده اما انقلابی بود. به جای پاک کردن اون گرافیتی ها و خرابه های دیوارها، هنرمندان محلی رو دعوت کرد تا دیوارهای شهر رو به بوم نقاشی تبدیل کنن. این پروژه نه تنها چهره محله ها رو تغییر دادن، بلکه فرصتی شد برای هنرمندان تا صدای خودشون رو توی مقیاس شهری، یعنی خیلی مقیاس بزرگتر، نشون بدن. مثال هایی از این نقاشی که توی پروژه سیتی والز بودن میشه مثل پروژه دیترویت مووز د ورلد اثر کوبی سالمن، که این پروژه به اندازه یک زمین فوتبال بود، انقدری بزرگ بود که تقریبا با زمین فوتبال یکی بودش. یا پورترای پرقدرت سیدنی جیمز مثل بلک گرل ماجیک که زنان سیاه پوست دیترویت رو ستایش میکردش و هر کدوم از اینا مثل یک تپش تازه برای شهری بودن که یه زمانی همه فکر میکردن دیگه تموم شده و اومده بود به شهر دوباره روح داده بود. تو الان تو این تاریخی که هستیم یک سری تورهای پیاده روی، دو شخص سواری، گردشگری ایجاد میشه که از این آثار دیدن کنن. و چیزی که برای خود من جالب اینه که نقاشی روی دیوارها فقط تزیین نبود، یه جور زندگی دوباره بودش. انگار هنر تونست از دل مون خرابه امید در بیاره، دوباره شهر رو زنده کنه.
راجب دیترویت همیشه منو خیلی هیجان زده میکنه همینه، اینکه این شهر اولین بارش نبوده که سقوط میکنه، اولین بارش هم نیست که دوباره بلند میشه و مردم مقاومت میکنن. خودشونو همیشه مردم سازگار کردن با اون شرایط. و حالا بیا این چیز جالبم واسه نکته آخر بهتون بگم، اونم اینه که این سالایی که کرونا اومد 2019، دیترویت دوباره داشته رونق میگرفته. یه میلیونری، یه خیری شروع میکنه ساختمونا رو میخره، همون ساختمونی که ازش این همه صحبت کردیم و دونه دونه میخره و هی کاراشو آفیساشو میبرده اونجا، تا اینکه دوباره شهر دوباره زنده میشه، البته همون مرکز شهر. و دوره این 2019 یه استوپی داریم و همین الانش که داریم صحبت میکنیم دیترویت داره برمیگرده.
و این بود داستان دیترویت، شهری که دوبار سقوط کرد و سه بار متولد شد.